میتونی فتوسنتز نمیدونم برگو میتونی ببینی
توهم خوب بله توهم در واقع یک نوع
اینا تو تبلیغش میگن شما دارین میگین بعد در ادامه
این خودش عارضه است بله خود این عارضه است ببینید توهمات ایجاد میشه توهمات حالا میتونه در سیستم تصاویر باشه در صداها باشه در رفتارهای دیگه باشه حتی احساس لامسه باشه این توهمات در واقع فرد رو از محیط در سپریشن جدا میکنه فرد در واقع در یک وادی و یک دنیای خیالی در زندگی میکنه
یه جورایی انگار این مافیای مواد مخدر داره گنجشکو جای قناری جا میزنه
بله.
یعنی اون آرزویی که داره مغزو داغون میکنه رو
به عنوان آیتم میفروشه
به عنوان یه بله. یه خوبی به نوجوان میفروشه
بله دقیقاً و بعد خب طبیعتاً در ادامه به بدبینی و پارانویا میرسه یا همون سوءزن
بله.
که خیلی مشهور در گل و همچنین در متانفتامین و مواد محرک بسیار شایع هستش اختلال در تخمین فواصل زمانی دارن اختلال در درک گذشت زمان دارن
بله.
و همچنین ارتباطات اجتماعیشون دچار اشکال میشه حالا چیزای جسمی هم خب طبیعتاً داره مثل تپش قلب، تاکیکاردی، خشکی دهان، چاقی، سرفه، برونشیت، اختلالات سیستم ایمنی اگر مثلا با موتور یا ماشین رانندگی میکنه تصادفات مکرر داره چون زمان رفلکتش تغییر خواهد کرد و همچنین دروازه باز ورود به مواد بدتره یعنی از اینجا گل میره به سمت مواد با تخریب بالاتر تغییرات شخصیت هم که طبیعتاً در همه مواد مصرف مواد اعتیادآور یکی از صفات یکی از عوارض شایعش است.
پس خیلی علائم و نشانه ها داره اون بیش از نیمی از والدین که بعد 5 سال متوجه میشن یا ارتباطشون با فرزندانشون ضعیفه یعنی متوجه نمیشن
تعامل خوب ندارن
یا میبینن انکار میکنن میگن نه اینجوری نیست یا به عنوان موضوعات مختلف دیگه ای در واقع نسبتش میدن مثلا میگن طرف نه کم خونه یا خوابش به هم ریخته یا مثلا مشکل تیروئید داره یا از این چیزا یا اینکه اون پنهانکاری بچه ها و در واقع مصرف کننده خیلی زیاده مدلای مختلف میاد انجام مثلا قطره میریزن تو چشمشون سرخ نباشه و خیلی موضوعات دیگه یعنی این تک عاملی نیست که بخوایم بگیم ولی آگاهی پدر مادر و رابطهشون با بچه‌ها خیلی کمک کننده است ولی دکتر من دوست دارم که این سوالی که در این لحظه میخوام از شما بپرسم رو تلفیقی بکنم از یک پیامک و صحبتی که در روایت دوم مطرح شد ایشون اشاره میکنن به این که من بدن لذت میرفتم در بخش پیشینم شما اشاره کردید پیامکی داریم 0912-784 نوشتن که چطور میشه لذت بسیار مواد محرک و مخدر رو جایگزین کنیم یعنی آیا ما میتونیم راه دیگه‌ای هست که بتونیم اینقدر لذتی که اشاره کردیم که البته کاذبه دیگه چند بار اشاره کردیم بهش بخوایم مدلی بخوایم تجربهش کنیم به این میزان آیا راهی وجود داره یا مثلا سطوح بالاتر از معمول لذت رو بخوایم سپری کنیم
یه توضیح اول بدم ببینید یه اشاره گذرا کردم لذت تقریبا به طور کلی به دو قسمت تقسیم میشه دو گروه یکی لذت هایی هستن بهش میگن لذت های لیمبیک لذت های فیزیولوژیک این لذت ها نیاز به آموزش ندارن نیاز به زحمت نداره همین مواد مصرف مواد در کسری از دقیقه مثلا در ته چند ثانیه طرف با چند تا کام گرفتن دود به صورت تدخینی یا تزریقی بلافاصله سطح ماده در خونش میره بالا اون نوروترانسمیترها در مغز ترشح میشه و یک لذت عجیب غریب تجربه میکنه خوراکی فقط هم مواد نیست مثلا خوراکی های شیرین همچنین هستن خوراکی های چرب میتونه باشه یا پورنوگرافی یا مثلا مصرف مواد حالا نه گل نیکوتین الکل مخدرهای دیگه مورفین های مصنوعی تمام اینا میتونه مولد لذت باشه ولی این لذت ها لذت های لیمبیکه مغز ما در واقع تکامل لازم برای مقاومت در مقابل این لذت ها رو نداره این آموزش میخواد مهارت میخواد یعنی ما به صورت سرشتی چنین ودیعه‌ای در ذهنمون وجود نداره که بتونیم خودمون رو کنترل کنیم باید بریم یاد بگیریم که چگونه در مقابل مثلا وسوسه مصرف شیرینی مقاومت کنیم شکلات ها مقاومت کنیم یا همین مواد مخدر یا محرک اما یه لذت دیگه داریم بهش میگیم لذت های اصطلاحا دارای دیسیپلین دارای نظم فرق این لذت ها چیه فرقش اینه که این لذت تلاش و زحمت میخواد فرد باید یه تلاشی رو داشته باشه، یه زحمتی رو انجام بده، زمان بذاره و بعد نتیجهش برداره، نتیجهش ببینه. مثلا چی؟ مثل ورزش، رکورد شکنی ورزشی. مثلا ارائه یک کار هنری، یک خلقه، یک آثار مثلا ادبی.
اینا هم لذت داره.
بله لذت، اینا بسیار، اینا هم لذت‌های چشمگیری هستن، ولی لذت‌هایی هستن که حالا در هنرهای مختلف، حوزه‌های مختلف فرد یک کار شاخص انجام میده، یه دستاورد خوب داره در خانواده‌اش، در شغلش، در محل کارش، این خیلی لذت بخشه.
خود ورزش معمولی یا مثلا یه کار هنری معمولی هم خودش لذت بخشه. حالا اگر که بتونی رتبه بیاری یا مثلا یه قهرمانی هم داشته باشی که اون خیلی بیشتره.
ببینید اون نکته پیشدرآمد تلاش و زحمته. یعنی ما باید یاد بگیریم، باید تلاش بکنه، فرد تلاش داشته باشه، زحمت کنه، آموزش داشته باشه تا به این لذت برسه. این لذتی که لذت با دیسیپلین و ماندگار و ارزشمنده و مغز ما هم برای این قسمت درست شده، نه برای
هیچ چیزی. رو مفت نمیدن آقای دکتر تو این دنیا. اگه مفت دادن
حاصل نمیشه.
آره، اگه ماده اعتیادآوری میاد مفتی بدون زحمت ما رو میبره به یه لذتی میرسونه، قطعا تو اونشو چند وقت دیگه با آبرومون، با بیپولیمون، با کار نکردنمون، با اینکه دیگران تو چشمشون تحقیر بشی و اینها میدیم و خیلی هزینه سنگینی داره که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردید. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، با گلیا پوچ همراه هستید. یادمون باشه که همیشه برای وارد شدن به دنیای اعتیاد راههایی ممکنه وجود داشته باشه که اون راهها رو نباید بریم.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12 سالم.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 13 سالم.
من آگه 18 سالم.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌کردم، تا ته سیگارشو بندازه به من نشستم سیگارشو می‌کشید. من الان بعضی وقتا می‌شینم بهش فکر می‌کنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی،
سیگار قلیان، دروازه‌هایی به سوی اعتیاد.
چه طرز فکر اشتباهی بود که داشتم؟ و دو موردم به این اضافه کنیم امروز آقای دکتر فتی اشاره کردن. یکی این که یک بار مصرف بخواد اتفاق بیفته و هر چیزی ارزش یک بار امتحان کردن داره، اینم از اون طرز فکرای اشتباس. و اینکه هر چیزی رو کنجکاو باشیم بخوایم بدونیم، در مورد مواد اعتیادآور اصلا کنجکاوی معنی نداره و اینا رو باید حتما در ذهنمون اصلاح بکنیم. آقای دکتر فتی، پیامکی داریم از زنجان. دوست عزیزی برامون نوشتن سلام، من لاغرم، زیاد غذا میخورم و حالا تو پیامکشون خیلی مختلف صحبت کردن، از متادون و سیگار هم دارن استفاده میکنن و نوشتن که الان به من میگن معتاد هستی و کسی هم به من اعتماد نداره، راه نماییم کنید.
بله، ببینید در اصول درمان مؤثر برای اعتیاد مخدرها، یعنی ترکیبات مورفین سنگین مثل دیاستیل مورفین، هروئین، متادون بهترین درمانه. البته درمان مؤثر اینه که طبق تحقیقات بین‌المللی که ما دارو درمانی رو با رفتار درمانی و مداخلات روانشناختی با هم میکس کنیم و بیمار تحت چه درمانی ترکیب بشه. بله، حالا متادون بسیار داروی خوبی است و 62 سال حدوداً تایید جهانی رو داره، تجربه جهانی داره در تمام کشورها، بسیار داروی خوب و عالی جواب داده، اما چند تا شرط داره. شرط اول این که از یک مرکز دارای مجوز قانونی تهیه بشه، نه از مراکز غیر قانونی و عطاری و دکه و این چیزا که قطعا طبیعتاً داروی تقلبی هست.
اینا رو که گفتیم در برنامه‌مون چندین بار که کسی که داره میره از غیر پزشک و مرکز درمانی در واقع میگیره، انگار داره مثلا همون مصرف مواد اعتیادآورش رو یه جور دیگه داره ادامه میده. یعنی همون سیری که داشته نزولی میرفته همونو داره.
دقیقاً. دوم، وقتی که متادون مصرف میکنه تحت نظر پزشک باشه، دوزاش باید کنترل شده باشه. یه روش خاصی برای
میزان مصرف.
بله، میزان مصرف. نمیشه مثلا یه روز دوز کمتر باشه، یه روز دوز بیشتر باشه، یه روز حالش بدتر بیشتر استفاده کنه. نکته سوم، لغزش در کنارش نباشه. یعنی فقط متادون باشه، نه اینکه مثلا یه هفته متادون باشه، یه روز باز لغزش کنه، بره هروئین مصرف کنه یا یه مواد مخدر دیگه، دوباره باز برگرده متادون. این بازی کردن بین متادون و مواد طبیعتاً تأثیر تخریبی برای فرد میذاره.
پس اگه درمانگرش در میفهمه متوجه میشه،
بله. یعنی اون مراجعه داشته باشه بیمار، اون جلسات روانشناسیشو بره. حالا اگر اینو رعایت کنه فرد، متادون آسیبی بهش نمیزنه اگه متادون اصلی باشه. و این لاغری که ایشون در پیامکش گفتن میتونه از سیگار باشه، چون نیکوتین در بعضی افراد اشتها رو مهار میکنه، و یا اینکه میتونه از علائم دیگه مثل مثلا پرکاری تیروئید باشه، میتونه وجود انگل در سیستم گوارش باشه. یعنی اینا اگه میگه مرکز میگه من پرخوری دارم و این لاغرم،
غذا زیاد میخورن،
ولی لاغره، باید دنبال علتش بگرده.
اینطور بیماری های تیروئید خیلی رایجه
طبیعتاً. پرکاری تیروئید از کنم هایپرتیروئیدیسم و همچنین در انگل.
بسیاری خب، خیلی متشکرم. در دوره‌ای که برای درمان افراد مراجعه میکنن، مرکز درمانی به صورت دوره‌ای هم آزمایش گرفته میشه، آزمایش کبدی و اینها، درسته؟
ولی انگل و مثلا تیروئید گرفته نمیشه. تازه همین هم خود بیمارا طبق تجربه‌ای که ما طی سالها داریم خیلی همکاری نمیکنن، هی سعی میکنن عقب بندازن آزمایششون رو. ما وظیفه داریم که آزمایش تستای لیور فانکشن رو یا تستای کبدی رو انجام بدیم و این انجام میشه. اما مثلا برای کسی که لاغره، شما یه گروه دیگه از آزمایشا مثل تیروئیدای آزمایش هورمونی تیروئید که آزمایش گران قیمتی هم هستن، و همچنین آزمایش انگل رو باید انجام بده که به صورت روتین اتفاق نمیفته. فردی که لاغره باید خودش مراجعه کنه و تقاضای این کارو داشته باشه تا بررسی بشه.
بسیار. این رابطه خوب بین بیمار و پزشک و اون مرکز درمانی رو میطلبه که مشکلاتی که داره میاد مثلا مطرح میکنه، میگه. حالا به بیماری تیروئیدی اشاره کردی، خودش بیماری تیروئیدی میتونه اختلالات روان بده، یعنی برخی از اختلالات روان، مثلا ممکنه طرف احساس بیحالی میکنه، خبی خستگی میکنه، افسردگی داره و اینها یه مجموعه ای هست که حالا با همدیگه هم عجین هستن و درگیر هستن
و میتونه مستعد به سمت گرایش اعتیاد باشه. کما اینکه در رابطه با اختلالات روانی تحقیقات نشون داده که ما یک گرایشی داریم در افرادی که اختلالات روانی دارن به سمت مصرف مواد، حالا گروه های مختلف. بله. و باز مصرف مواد مولد اختلال روانی میشه. یعنی یک سیکل معیوب این وسط وجود داره که در بحث پیشگیری راجبش مطالعه شده.
بده بسون دارن یه جورایی. بله. با هم دیگه. خب خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. به انتهای برنامه رسیدیم، یک دقیقه جمله پایانی شما رو داشته باشید.
من راجع به این بحث، این که مهارت‌های افراد باید در پیشگیری تربیت بشه و اگر فردی قبلا سابقه اعتیاد داشته، حتما روی مهارت‌ها در مرکزی که مراجعه کرده برای درمان مراجعه میکنه کار کنه. مهارت برقراری ارتباط، مهارت حل مسئله، مهارت خشم، مهارت مدیریت زمان، مهارت مدیریت استرس، یک انواعی از مهارت‌هاست که ما باید آموزش بگیریم تا بتونیم در مقابل سیگنال‌های تحریک‌آمیز به سمت مصرف مواد مقاومت کنیم، وگرنه مغز ما تکامل لازم رو برای چنین سیگنال های لذت بخش مصرف مواد که لذت آنی و سهل الوصول رو ایجاد میکنه به راحتی نداره.
خب خیلی متشکرم. اینم یه نکته خیلی کلیدی و مهم بود. من بعد از این صحبت های با دکتر فتحی داشتم انتظار داشتم خیلی موضوعات رو مطرح بکنن، حالا ایشون ترجیح دادن که بحث مهارت ها رو اشاره بکنن، شاید به عنوان مهمترین موضوعی که شاید خیلی وقتا بیماران ازش غفلت میکنن و یه جورایی آید دکتر مثلا میام داروشون رو بگیرن بعد برن دیگه. این بحث مهارت ها و اینا در تو که شکست ها، لغزش ها و مواردی که اتفاق میفته از همین جا هست که باید
بله
بهش دقت بکنیم. خیلی متشکرم آید دکتر فتحی، بسیار سپاسگزارم از این که در این برنامه حضور پیدا کردی. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه گل یا پوچ همراه بودید. باورهامون رو یک بار دیگه مرور کنیم که چه چیزهایی هستن و اگر نادرست هستن اصلاحشون کنیم. باورهایی که در این برنامه هم یاد گرفتید رو حتما به دوستان عزیزتون یاد بدید و در پیشگیری از اعتیاد قدم مؤثر رو بردارید. و اما تا رهایی راهی نیست.
Rahul. شما میخواهم. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
به نام خدا، خدایی که آرام جان هاست. سلام. زلزله ناگهانی رخ میده، یه دفعه به خودت میای و میبینی زمین محکم و امن زیر پات لرزان و ناامن شده. برای اینکه در زمان وقوع زلزله غافلگیر نشیم، باید آماده باشیم. آماده باشیم اسم برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم. زلزله لرزش، جنبش و تکان خوردن زمینه. زمین لرزه به دلیل آزاد شدن انرژی تخلیه شده از سنگ‌ها در گسل‌های پوسته زمین رخ میده. ایران روی کمربند زلزله قرار داره، یعنی ما باید همیشه آماده باشیم.
من داشتم فوتبال نگاه می‌کردم، یه دفعه لرزش شروع شد،
با خاک یکسان شد،
کل خانواده من از دست دادم. چهار تا بچه هم، دوتا دختر، دوتا پسر.
اکثر منازل مسکونی خودمون و اطراف همه تخریب شدن.
ساختمان هایی که اون موقع وجود داشت با اصول و ایمنی که امروزه، مسئله که امروزه به کار می رفت ساخته می شد، هیچ جا سخت به چنین خونی بسر خانواده من خراب نمی شد.
آماده باشید. بشنویم صحبت‌های آقای جلال ملکی، سخنگو و کارشناس سازمان آتش نشانی تهران رو.
برای نجات
تهیه یک کیف کوچک تحت عنوان کیف زلزله که برای هر منزلی واقعا لازم هست و توصیه میشه که از این مورد دو تا تهیه بشه، یه دونه داخل خودرو بذارن که در زمان اضطرار بشه از اون هم استفاده کرد. لوازم ضروری و وسایل ضروری افراد مثل مدارک شناسایی، مثل شناسنامه و مدارک شناسایی مهم و یک سری مواد غذایی خیلی ضروری مثل بطری کوچک آب، کنسرو، اگر داروی خاصی نیاز هست استفاده بشه، چراغ قوه، باتری برای رادیو و چراغ قوه خود رادیو بسیار در زمان زلزله و بحران مورد نیاز هست، اینا باید باشه و همه هم جای این کیف رو بدونن و بهتر در دسترس باشه. نکته که وجود داره اینه که میگن خب حالا ما آب یا کنسرو یا چیزی موادی که تاریخدار هست، فاسد شدنی هست و یه مدت کوتاهی میتونیم نگهداری بکنیم. بله درسته، این اقلامی که داخل کیف احتیاط گذاشته میشه، هر وقت نیاز به استفاده از این وسایل داشتیم باید اقلام رو به جای اینکه از یخچال برداریم، از داخل کیف احتیاط برداریم و مجدداً اونجا جایگزین بکنیم. این نباشه که ما به عنوان مثال یک کنسرو یا آب رو بذاریم دو سال توی این کیف احتیاط بمونه، خب طبیعتاً خراب میشه. ما باید اونجا نگهداری بکنیم. حالا اگر نیاز شد یه روزی می‌خواستیم کنسرو مصرف بکنیم، به شرطی که تاریخش نگذشته باشه، میتونیم از توی کیف احتیاط برداریم، مصرف کنیم و یه دونه جایگزین توی کیف احتیاط بذاریم. به این صورت اقلام داخل کیف احتیاط هم تازه به تازه تعویض میشه و کارایی خودش از دست نمیده. اما اقداماتی که در زمان وقوع بحران باید انجام بدیم، یعنی حالا خدای نکرده زلزله اتفاق افتاده و ما در همین زمان زلزله چه باید بکنیم؟ مهمترین نکته اینه که خونسردی خودمون رو حفظ بکنیم. باید بپذیریم که کار بسیار سختیه و کسانی واقعا میتونن خونسردی خودشون رو حفظ بکنن، به خودشون مسلط باشن، که همون چیزی که در بخشای قبلی خدمتتون عرض کردم، در زمان آسایش و آرامش نکات رو رعایت کرده باشن، یعنی آموزش‌های لازم رو دیده باشن و نقاط امن محل زندگی یا محل کار خودشون رو شناسایی کرده باشن. پس خونسردی خودمون رو حفظ بکنیم. چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم و اگر اون فرصت طلایی رو از دست بدیم، چه بسا ممکنه که به خودمون و یا دیگرون آسیب‌های وارد بشه. به نقاط امنی که در گذشته اونها رو شناسایی کردیم پناه ببریم و اونجا از خودمون محافظت بکنیم. هر جایی که هستیم با یک وسیله شده، با یک بالش، با یک کیف، ساک ورزشی، یک کتاب، هر چی که میتونیم، حتی اگر هیچی هم دم دستمون نبود، با دستهامون از سر و گردن خودمون باید محافظت بکنیم. آسیب پذیرترین بخش بدن و حساس ترین نقطه بدن سر و گردن هست که آسیب های حیاتی رو میتونه به ما بزنه. با سایرینی که با ما تو اون محل حضور دارن صحبت کنید، اگر اعضای خانواده هستن یا همکارانمون هستن با اونها صحبت کنیم، خصوصا با اونایی که دچار استرس و نگرانی شدن، چی خدات میکنن، به اطراف میدونن و نمیدونن چه کار بکنن، با اونها صحبت کنیم، اونها رو به آرامش دعوت بکنیم. به فرزند اون بگیم برو فلان جا وایسا، یا به همکارمون تو محل کار بگیم برو پای فلان ستون، یا برو زیر فلان میز، یا برو لای چارچوب در. اونها رو راهنمایی کنیم که از این حالت بلا تکلیفی در بیان. کودکان آسیب پذیر هستند و شاید خوب ندونن چه باید بکنن. فرزندان و کودکان خودمون رو در آغوش خودمون بگیریم و با بدن خودمون از سر و گردن اونها محافظت بکنیم. توی راه پله ها و راهروها بی دلیل ندویم، به خاطر آمارها نشون میده آمار و میزان مصدومیت ها بر اثر سقوط در راهروها و راه پله ها به خاطر زلزله بیشتر از مصدومیت های زیر آوار موندنه. افراد هول میشن، عجله میکنن، در اتاق وا میکنن، میدونن تو راه پله و راهروها و به خاطر زلزله تعادلشون از دست میدن و سقوط میکنن و دست و پاشون آسیب میبینه. پس بی دلیل به اطراف و تو راهروها و راه پله ها ندوید.
به طور حتم میشه گفت زلزله هیچ نشونه یه دقیقی قبل از وقوعش نداره، یعنی نمیشه پیش بینی کرد کی و کجا رخ میده. تنها چیزی که دست خودمونه آمادگی قبل از زلزله و رفتار درست در هنگام و بعد از زلزله هست. برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی زلزله باید یاد بگیریم چطور میتونیم با زلزله مواجه بشیم. در قدم اول باید خونه و زندگیمون رو ایمن کنیم. اما چطوری؟ تابلوها، کتابخونه و قفسه ها رو محکم کنیم. میز توالت و موارد مشابه رو در نزدیک راه خروج قرار ندیم. لوله های آب گرم کن و سقف های کاذب رو چک کنیم که در هنگام زلزله سقوط نکنن. از قرار دادن اجسام سنگین در بالکن یا پشت پنجره های مشرف به خیابون یا حیاط جدن خودداری کنیم. و از ریختن مواد شیمیایی، اسیدی و مواد قابل اشتعال در ظروف شیشه‌ای که احتمال لغزش و افتادن و شکستن دارن پرهیز کنیم.
من و خانواده‌ام سعی کردیم که نقطه امن خونمون رو پیدا کنیم که حالا موقع زلزله به اونجا پناه ببریم و از حوادث عمده در امان باشیم.
هنگامی که زلزله میاد، خانواده ما بیشتر سعی میکنن که در حیات خونه یا خیابون برن یا در فضای باز خودشون رو برسونن، ولی اگر امکان این وجود نداشت که برن توی خیابون یا فضای باز و سرعت و شدت زلزله بسیار بالا بود، سعی میکنن خودشون رو در چارچوب خونه یا جاهای امن و جاهایی که باعث میشه که ریزش نشه برسونن.
در اون لحظه که زلزله اومد، من احساس میکردم خودم رو نجات ندم، بودم اول بچه هم رو نجات بدم از اونجا.
خب کلن خانواده ما در چنین مواقع اول همه حفظ آرامش داره و بعد اینکه چون متاسفانه تجربه زلزله بم تو ذهن و خاطر هممون مونده، همیشه یادش میاد که یکی کیف از وسایل ضروری به خصوص کارت شناسایی و اینجور لوازم در دسترس باشه که اتفاقی از این قبیل دیگه برامون نیفته.
احتمالاً شما هم از تهیه کیف امدادی چیزایی شنیدین، اما میدونین داخل کیف امدادی چه وسایلی قرار میگیره؟ کیف شامل ضروری ترین وسایلیه که در زمان وقوع زلزله به کارمون میاد. وسایلی مثل داروها، خوراکیها، وسایل بهداشتی، پوشاک، کپی اسناد و مدارک مهم، چراغ قوه، وسایل اعلام موقعیت مثل سوت ورزشی، رادیو، دفتر یادداشت و خودکار و همینطور پتوهای کم حجم. اما نکته مهم این که باید در محلی قابل دسترس قرار بگیره تا اگه خدایی نکرده زلزله اومد بتونیم به راحتی بهش دسترسی داشته باشیم.
آماده باشیم.
در این بخش میخواییم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
به نام خدای نور و روشنایی. سلام، من دکتر نظری کمال هستم و این رویشه که به اون گوش میدید. امروز نه درباره حذف استراب که درباره کمک گرفتن از اون صحبت میکنیم. از دیدگاه روانشناسی تکاملی استراب یه سیستم هشدار اولی است، مثل چراغ قرمز ماشین. حالا این چراغ قرمز دوتا حالت داره. حالت اول استراب مفید. این استراب هم خوشایند و انگیزه دهنده است و هم سازنده و نجات دهنده. نتیجه اون اینه که یک کار مفیدی برای خودمون انجام میدیم. مثل راننده‌ای که با دیدن چراغ قرمز پاشو روی ترمز میذاره. اما حالت دوم استراب مضر. این حس یه هیجان فلج کننده است. انرژی اون توی چرخه فکر منفی هدر میره و باعث میشه یا نتونیم کاری بکنیم یا فرار غیر منطقی داشته باشیم. مثل راننده‌ای که به جای ترمز گرفتن با مش روی فرمان میکوبه. سوال اینه که چطوری میتونیم نگرانی مضر رو به یه عمل مفید تبدیل بکنیم؟ پاسخ توی سه تا قدم کوچیکه. اولین اونها توقف. هر وقت احساس کردین ذهنتون در حال درگیر شدن با چرخه فکرهای منفیه، آگاهانه بیستید. یه نفس عمیق بکشید و به خودتون بگین که این یه هشداره، نه یه حکم قطعی. توی قدم دوم از تفکیک صحبت میکنیم. از خودتون بپرسید کدوم بخش از این نگرانی در حیطه کنترل منه. نگرانی در مورد خود زلزله خارج از کنترل ماست، اما نگرانی در مورد آماده نبودن خانواده کاملا در حیطه کنترل ماست. این تفکیک بار اضطراب رو کم میکنه. و اما قدم سوم از تبدیل صحبت میکنیم. یعنی چی؟ حالا اون نگرانی قابل کنترل رو باید به یه عمل کوچیک، مشخص و فوری تبدیل کنیم. مثلا نگرانی در مورد اینکه اگه همو گم کنیم چی؟ عمل مفید اینه که همین امروز یه نقطه ملاقات رو با خانواده مشخص کنیم و اون رو روی یه کاغذ بنویسیم. این عمل کوچیک به مغز شما این پیام رو میده که تو کنترل داری و چرخه اضطراب مضر رو متوقف میکنه. یادمون باشه که هدف ریشه‌کنی اضطراب نیست، هدف رهبری کردن اونه. فرهنگ تاب‌آوری توی کشورهایی مثل ژاپن بر این اصل بنا شده که شما نمیتونید زمین رو کنترل کنید، اما میتونید پاسخ خودتون رو به لرزش اون مدیریت کنید. اضطراب مفید سوخت این پاسخه. از اون برای ساختن پناهگاه روانی استفاده کنید، نه برای حفر گودال ترس. تمرین امروز رو با یه نگرانی کوچیک امتحان کنید.
همه خواب بودن. یه دفعه انگار زمین نفس کشید و بعد لرزید. اول فکر کردم خواب میبینم، اما صدای شکستن شیشه و ریختن دیوارا، همه چی واقعی بود. من فقط تونستم دختر کوچیکم رو بغل کنم و بدوم سمت حیاط. ثانیه ها مثل سال میگذشت. پشت سرمو که نگاه کردم دیدم خونمون، همون جایی که سالها با خنده و گریه توش زندگی کرده بودیم، توی گرد و خاک فرو ریخت. خیلی چیزا رو از دست دادیم. خاطره ها، وسایلمون، حتی بعضی از عزیزانمون. اما همون لحظه وقتی دخترم تو بغلم نفس می کشید و زنده بود، فهمیدم آماده بودن یعنی چی. اگه قبل‌تر فکرشو کرده بودم، کیف اضطراری آماده کرده بودم، وسایل سنگین رو محکم می‌کردم، شاید می‌شد خیلی چیزای دیگر رو هم نجات داد. بله، زلزله هیچ وقت خبر نمی‌کنه. اما ما می‌تونیم با آگاهی برای وقتی که ناگزیر از راه می‌رسه آماده باشیم. زلزله قابل پیشبینی نیست، برای همین باید راه‌های مواجهه با اون رو یاد بگیریم. با شناخت، تمرین و آماده سازی میتونیم آماده باشیم تا لرزش زمین باعث لرزش دلهامون و آسیب به زندگیمون نشه. لحظه هاتون آروم و تا یه برنامه آماده باشیم دیگه.